رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امشب دوشنبه 13 شهریور ماه سال 91 برابر با 3 ماه سپتامبر 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. سپس گفتگویی دارم با یکی از شهروندان زلزله زده آذربایجان شرقی. در ادامه برنامه گفتگویی دارم با خسرو بوکانی از زندانیان سیاسی دهه 60. و در پایان برنامه نیز گزارشی میشنوید از اکسیون حمایتی از کارگران معدن آفریقای جنوبی. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
با درودهای گرم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته که گذشت 16 اجلاس سران غیر متعهدها با انتشار بیانیه پایانی این کنفرانس پایان یافت. جمهوری اسلامی که با هدف سوء استفاده سیاسی و نمایش منزوی نبودن در سطح جهانی میلیاردها تومان سرمایه ملی را خرج پذیرایی از میهمانان کرد، همچنان از نشست غیر متعهدها به عنوان یک پیروزی بزرگ سیاسی یاد می‌کند. اما تحریف آشکار سخنان محمد مرسی در محکومیت رژیم بشار اسد در رسانه‌های جمهوری اسلامی و در صدا و سیما و بازتاب گسترده آن، اشاره مستقیم بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل به نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی از تبدیل جنگ لفظی میان رژیم‌های تهران و اسرائیل به جنگ واقعی در سخنانش در تهران و سکوت بیانیه پایانی اجلاس تهران در مورد وضعیت سوریه از سوی مخالفین جمهوری اسلامی با عنوان محورهایی که نشانگر ناکامی رژیم در بهره برداری سیاسی از اجلاس بوده مورد تایید قرار گرفته است. علاوه بر این طرح‌های مختلفی که از سوی رژیم اسلامی مطرح شد، از همکاری رسانه‌ای میان غیر متعهدها تا همکاری بانکی از سطح طرح فراتر نرفت و مورد توجه کشورهای عضو قرار نگرفت. در بیانیه پایانی اجلاس تهران 11 بند از جمله شامل مدیریت مشترک جهانی، محکومیت اسرائیل به خاطر اشغال اراضی فلسطین، پرهیز از ملاحظات سیاسی در موارد حقوق بشر، امهای سلاح‌های هسته‌ای، حق کشورها در استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای، منع تهدید یا حمله به تأسیسات هسته‌ای و پرهیز از اجرای قوانین و تحریم‌های یک جانبه علیه کشورها مطرح شده است. اما اکنون در حالی که اجلاس به پایان رسیده و هزینه‌های هنگفت مالی آن از جیب مردم برداشت شده، فشار بر جمهوری اسلامی بار دیگر افزایش می‌یابد. خبرهای منتشر شده تاکنونی حاکی از این است که رژیم اسلامی 600 میلیون دلار یعنی حدود 1000 میلیارد تومان با احتساب ارز دولتی هزینه برگزاری یک اجلاس 5 روزه در تهران کرده است.
در هفته گذشته و در جریان اجلاس غیر متعهدها دبیر کل سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری گفت که سازمان ملل می تواند در کنار ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور اقدام کند. بان کی‌مون که در کنار علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم اسلامی سخن می گفت افزود ما نگرانی های جدی درباره نقض حقوق بشر در ایران داریم. به گزارش رویترز دبیرکل سازمان ملل همچنین از رهبران ایران خواست تا قدم های جدی برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران بردارند. بان کی‌مون روز چهارشنبه با خامنه‌ای و احمدی نژاد و همچنین دبیر شورای امنیت ملی ایران دیدار کرده بود. وی در این دیدارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. سایت کلمه نیز به نقل از مرکز خبری سازمان ملل نوشت دبیر کل سازمان ملل به حکومت اصرار کرده که رهبران مخالف دولت، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی را آزاد کنند تا زمین ساز آزادی بیان و گفتگو در فضای باز قرار گیرد.
با گزارش تازه آژانس انرژی هسته‌ای دور تازه‌ای از فشارها علیه رژیم اسلامی شروع شده است. گزارش با ابراز نگرانی در مورد سایت نظامی پارچین همچنین اعلام کرد که توانایی‌های ایران برای غنی‌سازی اورانیوم افزایش یافته و دو برابر شده است. در واکنش به این گزارش که در پی شکست دور تازه تلاش‌ها در مذاکرات هسته‌ای تهران و گروه 5 به اضافه 1 انتشار یافت، فرانسه خواستار تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شد. وزیر امور خارجه فرانسه هفته گذشته در گفتگو با شبکه فرانسوی اروپایی گفت ایران موضعش را تغییر نداده است. باید تا زمانی که ایران این گونه عمل می‌کند، تحریم‌ها علیه این کشور تشدید شود. همچنین اعلام شد که دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در نظر دارد با سفر به ترکیه و سوئیس فشارها بر رژیم ایران در موضوع هسته‌ای و نظام سوریه را افزایش دهد. تشدید تحریم اقتصادی و افزایش فشار بر ایران در حالی مورد تاکید کشورهای غربی است که تحریم‌های صورت گرفته بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده و افزایش مرگ و میر، اقشار ضعیف و محروم، گسترش بیکاری و فقر و رشد تورم منجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، واردات نفت ژاپن از ایران در ماه میلادی گذشته برای نخستین بار در 30 سال اخیر به طور کامل متوقف شده و پالایشگاه‌های ژاپن در اوایل ماه ژوئن از بارگیری نفت خام ایران خودداری کردند تا با مجازات‌های احتمالی اتحادیه اروپا مواجه نشوند. روزنامه مغرب نیز با اشاره به افت 43 میلیارد دلاری صادرات ایران در سال جاری به نقل از گزارش واحد اطلاعات اکونومیست نوشت که ایران در سال 90 معادل 109 میلیارد و 300 میلیون صادرات داشته، اما این رقم در سال جاری به 66 میلیارد و 400 میلیون دلار تنزل پیدا می‌کند. کاهش درآمدهای ارزی کشور به دلیل اعمال تحریم‌های نفتی علت اصلی افت صادرات ایران اعلام شد.
در حالی که فصل سرما در مناطق زلزله‌زده آذربایجان به تدریج فرا می‌رسد، مردم بی سرپناه ماندند. هفته گذشته خبرگزاری ایلنا در گزارشی ضمن تشریح حیات اجتماعی اقتصادی مردم روستاهای مناطق زلزله‌زده آذربایجان نوشت از هم اکنون که هنوز تابستان پایان نیافته است، شبها سرما امان می‌برد و خشکی باد و باران سیل‌آسایی که ناگهان شروع می‌شود و به چشم برهم زدنی سیل می شود زندگی را به زودی غیر ممکن خواهد کرد. اولویت نیاز این مردم پس از رفع بحران اولیه طبق برآوردها تهیه مسکن و در واقع اسکان دائمی آنهاست. این گزارش می افزاید خانه ها و طویله ها و انبارهای علوفه و محصولات کشاورزی به طور کامل ویران شده است. حتی خانه هایی که با وام های بنیاد مسکن و البته به آجر و تیرچه و بلوک ساخته شدند در حد غیر قابل سکونت شدن ویران شدند. در ادامه این گزارش آمده است طبق برخی برآوردها هزاران خانه ویران شده است که خود گویای عمق فاجعه است. این یعنی از دست رفتن حیات اجتماعی اقتصادی مناطق روستایی ورزقان، اهر و حریز، تبدیل شدن آنها به ویرانه و تبدیل شدن ساکنان آن به حاشیه نشینان، روی آوردن به شغل‌های کاذب و در نتیجه به خطر افتادن تمام منطقه ارسباران و استان آذربایجان شرقی و در نهایت از دست رفتن تعداد بسیاری از نیروهای تولیدگر و پیوستن آنها به صف مصرف کنندگان شهری و در واقع حاشیه نشینی آنهاست. اما در حالی که مردم مناطق زلزله زده با خطر آوارگی و سرما و بی سرپناهی دست و پنجه نرم می کنند، پاسداران و نیروهای امنیتی همچنان به پرونده سازی برای امدادگران مستقل و جلوگیری از امدادرسانی نهادهای مستقل همیاری با زلزله زدگان مشغولند و برخی از بازداشت شدگان هنوز آزاد نشدند.
در هفته‌ای که گذشت، یکی از زندانیان سیاسی زندان زاهدان در یورش ماموران چشم خود را از دست داد. هاشم خرد 26 ساله پس از یورش گارد ویژه زندان به بند 5 زندانیان سیاسی در 17 مرداد ماه از ناحیه چشم زخمی و به دلیل عدم انتقال به بیمارستان برای مداوا بینایی چشم خود را از دست داد. در حال حاضر این زندانی برای پس گرفتن شکایت خود از طرف دادستان زاهدان و غلامی مسئول اطلاعات زندان تحت فشار قرار دارد. زندانیان بند 5 با در دست گرفتن کنترل این بند اعتراض خود به شرایط غیر انسانی حاکم بر زندان زاهدان را اعلام کرده بودند. مسئولین نیز پس از دادن وعده دروغین مبنی بر پذیرش درخواستای آنان بند را مورد هجوم قرار دادند. در اثر این حمله حداقل 10 زندانی به شدت زخمی و حدود 27 تن نیز به نقطه نامعلومی منتقل شدند. این یورش همچنین سوختن کامل بند زندانیان سیاسی را همراه داشت.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با یکی از شهروندان زلزله زده.
الو
الو، سلام، حالش؟
سلام علیکم، احوالتون؟
ممنون،
متشکرم.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
خوبی؟ ما دفعه پیش از اون احساس پرشکوه همبستگی و همیاری مردم صحبت کردیم در مورد زلزله، اگر خاطرتون باشه. بار هم مزاحم شدم چون قرار بود که در تبریز یه یادبودی برگزار بشه، خواستم ببینم همیاری های مردم، همبستگی های مردم چگونه بوده، چقدر تو بازسازی ها کمک کردند و این یادبودی که روز یکشنبه در تبریز بوده از چه قرار هست؟
من تو شهرستان بودم، همون منطقه زلزله زده. متاسفانه نتونستم برسم، الان میرسم، الان یعنی از راه رسیدم. من متاسفانه نتونستم شرکت کنم.
خب در مناطق زلزله زده اوضاع چه قرار هست؟ بازسازی ها چگونه؟
الحمدلله کارها خوب پیش میره، الحمدلله کار خوب پیش میره. مردم هم تقریبا به حالت عادی برگشتن و ضمناً تمام کارها رو تقسیم بندی کردن، به حساب کارشناسا واگذار کردن هر قسمتی رو به ستادهای معین دادن. خوشبختانه پیشرفت کار خیلی خوبه، یعنی امید بخشه.
بله، خبر خوشحال کننده ای هست. آیا این مسئله در همه مناطق زلزله زده هست؟
البته نمیشه گفت همش، منتها در اون مناطقی که به اصطلاح دم دست هستن بیشتر دیده میشه، ولی اون مناطقی که مثلا یه مقدار دور دست هستن مطالب دیرتر میرسه، اونجا مثلا میشه گفت 70-80% پیشرفت. یعنی نه اینکه بگم چیزها 70-80% کارها انجام شده، نه، میگم به نسبت مناطقی که دم دسته 70-80% کارها پیش میره، ولی امید بخش خوشبختانه.
بله، این همبستگی و این همیاری مردم واقعا شورانگیز بود و اون و اون تصویری هم که در گفتگوی پیش ارائه دادید واقعا شورانگیز بود.
خواهش میکنم، لطف دارید شما.
آیا کماکان این کمک‌های مردمی ادامه داره؟
الان این کمک‌ها بیشتر تبدیل شدن به کمک‌های نقدی، یعنی روی حساب و کتاب هستش. این به اصطلاح تقسیم میشه تو بین تمام اهالی. یعنی اون موقع اون روزهای اول همه خودشون وسایل و لوازم مورد نیاز رو می‌بردن، ولی الان تبدیل شده به ستادهای مردمی یا دولتی نقضی شده و سال رو میبرن دفترچه دادن به اون اهالی، میبرن با دفترچه توضیح میکنن. خوشبختانه وضعیت پخش هم خیلی خوبه، یعنی اون هم امید بخشه. اما فقط یه مقدار مشکل سرما هستش تو منطقه، چون منطقه سرسی آذربایجان یه مقدار فقط سرما مثلا مشکل سازه، بعد یه کارها داره پیش میره، انشاءالله امید بخش.
بعد از این فاجعه شاید این مرهمی باشه، این هم یاری ها به درد این مردم بلا دیده. آیا وضعیت بیماری که سرما داره اونجا، در واقع فصل سرما شروع شده، شبها سرد هست؟
این وضعیت بیماری خوشبختانه این سرما یعنی سرسی بودن منطقه جلو بعضی از بیماری های تابستونی رو فصلی رو گرفته، یعنی خوشبختانه بانی خیر شده برای اون بیماری هایی که معمولا تو فصل گرم اتفاق میفته، چون اونجا سرسی هستش. مثلا عذر میخوام، بیماری های از قبیل اسهال و وبا اینا خوشبختانه چون منطقه سرسیر اصلا دیده نمیشه. اکیپ های پزشکی هم دارن تلاش خودشونو میکنن، یعنی اکثرشون به اصطلاح تقسیم شدن به روستاها، حتی پزشکان روانشناسی و روانکاوی اینا رو هم فرستادن تا از لحاظ معنوی هم به اون آلام زلزله زدگان و بچه ها مخصوصا پی مردا پی زنا رسیدگی بشه. خوشبختانه از هر لحاظ امید بخشه، یعنی اگه مثلا فرض کنید خبرهای زد و نزیزی هم بدن، شما یه مقدارشون رو باور نکنید، یعنی منصفانه باید بگید. یعنی من اینقدر انتظار نداشتم به پیشرفت کارتینا، ولی خوشبختانه وضع خیلی خوب، خیلی خوب، شما نگران نباشید.
البته هر جا مردم حضور داشته باشم، این حضورشون واقعا دلگرم کننده است و بسیار یاری رسان.
یعنی الان مثلا همه میدونن دیگه، اگه مثلا کسی کار خودش رو انجام نده، مردم میان جلو، یعنی مردم منتظرن، از دور نگاه میکنن. انشاءالله که مثلا مردم همیشه تو صحنه هستند و یار اومده کار هم دیگه.
بله واقعا جای امیدواری هست و بسیار خوشحال کننده هست.
بله یعنی منصفانه بگیم دیگه، یعنی با اون همه حجم کارینا، تقسیم بندیشون، تشکیل ستادهای معین و یعنی استانها خودشون ستادهای معین تشکیل دادن، مثلا اون منطقه ای که ما بودیم مثلا یه استان رسیدگی میکرد به بازسازیشون، به پیشرفت کارهاشون، به بعضی از مسائلشون، بعد بعضی از روستاهای دیگه مثلا یه استان دیگه رسید، یعنی تقسیم بندی شده کارها. الان یعنی کار تو قردک افتاده، داره پیش میده.
آیا آمار نهایی مجروحین و یا کشته شدگان مشخص شد؟
نه متاسفانه زد و نگیزد اونجوری که باید و شاید دقیق باشه، نه، چون بعضی وقتا میدونیم دیگه اکیپ های مختلفی، مثلا یه اکیپ از هلال احمر گزارش میده، یکی اکیپ از اداره بهداری اینا گزارش میده، یکی اکیپ از پزشکی قانونی گزارش میده، یکی اکیپ از بیمارستان ها، اینا با همدیگه یه مقدار فرق دارن، ولی روی هم رفته خوشبختانه تعداد کشته ها نسبت به عمد و باجه خیلی کم، خیلی کم.
بله در واقع در عین فاجعه، در عین سیاه بختی، بخت بلندی هم همراه این مردم بود دیگه، همراه ما بود.
بله منطقه الان خوشبختانه مورد توجه کل دنیاست، نه اینکه مثلا فرضاً یک کشته خاص، اینا کل دنیا دیگه بسیار نظارتشون رو منطقه هستش، حتی سازمان های بین المللی اینا تمام مسئولین هم منصفانه اومدن تو منطقه، کار ندارن با بقیه مثلا مسائلش ها، ولی اینی که بیان مثلا اونجا لاقل به چشم دیده بشن، همشون اومدن، یعنی میان پشت سر هم میان خوشبختانه.
البته تو خبرها هم بود هنرمندان مثلا از جمله پرویز پرستویی، رضا کیانیان، اینها کمک جمع می کردن، اون چیزی که انتشار یافته بیش از 160 میلیون جمع کردند.
اونا که گل کاشتن هستن، اون سینماگران خوشبختانه با حضورشون، با دقتشون، با جرأتشون، خودشون یکی از اون آقایون خودش می گفت که ما چون مردم ما را به اینجا رسوندن، ما هم الان آبرومونو می داریم تا به کمک مردمونو بشتابیم. خیلی کارهاشون خوب بود، مخصوصا اون یکی با آقای پرستویی که بودن اومده بودن تبریز، اینا تو منطقه هم دو سه روز با هم رفتن گشتن مناطق و چادر به چادر رفتن پیش زلزله زدگان، بسیار کار خوبی بود.
و این کارهای خوب هست که همیشه دلگرم کننده هست و همیشه امید میبخشه تو این شرایط دشوار و سخت.
انشاءالله مطمئنم، بله مطمئن، یعنی مردم پشت سر هم هستن خوشبختانه همیشه.
و این واقعا جای بسی خوشحالی داره.
بله بله خوشبختانه.
من بسیار از شما سپاسگزارم، برایتون آرزوی موفقیت دارم. باز اگر
خواهش میکنم آقای روشن، من البته منصفانه میگم این حرفا رو، نه اینکه مثلا از روی احساسات اینا. اون به حساب اون دفعه گذشته که با هم صحبت کردیم، واقعا مثلا اصلا من به وضع اومده بودم، اون حرکت ها الان هم همون حرکت ها هستن، ولی اون روز به یه شکلی بود، امروز به یه شکل دیگه، مثلا شاید به چشم دیده نشه، ولی خب غیر مستقیم کار خودشونو مردم میکنن، مخصوصا با کمک های مردمی، مثلا جمع‌آوری پول بعضی وقتها توسط مثلا بازیکنهای فوتبال و بعد بازیگران سینما اینا میلیاردی میشه، در حد میلیاردی خوشبختانه. اینا هم اکثرا خودشون اکیپ تشکیل دادن، به اصطلاح ستا تشکیل دادن، خودشون خرج میکنن، شاید مثلا نظارت ارگانهای دولتی هم روش باشه، ولی خودشون نظارت میکنن که مثلا فرضاً کجا را ما بازسازی میکنیم، مثلا به کجا رسیدگی میکنیم، چی کار میکنیم، وظیفهشون مشخص خوشبختانه. و از اینکه شما همیشه به فکر هموطنان خودتون هستید، من احساس شادی میکنم، خوشحالم، خیلی خوشحالم.
و منم بسیار از شما سپاسگزارم. در واقع حقایقی که در اون منطقه هست، اون چیزی که در اونجا میگذره بیان میکنید و در اختیار شنوندگان ما میذارید.
بله لطف دارید، شما لطف دارید.
زنده و پایدار باشید و امیدوارم در فرصت دیگر خبرهای خوشحال کننده تری از شما بشنویم.
ممنون از شما، انشاءالله انشاءالله.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در 24مین سالگرد کشدار زندانیان سیاسی در تابستان خونین 67 گفتگوی دارم با یکی از زندانیان سیاسی جان به در برده از این کشدار خونین، آقای خسرو بوکانی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بوکانی.
من سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو شما. در خدمت هستم، بفرمایید.
آیه بوکانی، من پیش از هر چیز از شما تشکر میکنم. دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. به عنوان اولین پرسش، شما چه سالهایی در زندان بودید و چگونه دستگیر شدید؟
من هم قبل صد چیز از تلاش و کوشش شما در جهت آگاهگری و اطلاع رسانی و بیان حقایقی که یه نسلی از اسلام مردم ایران در زمانی بسیار سیاه و تاریک، در دورانی بسیار به اصطلاح قرون وسطایی، متاسفانه در اون دوره زندگی کردن و مصائب و فشارهای بسیار زیادی رو تحمل کردن و این کار شما بسیار ارزشمنده و خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادین که من میتونم تا حدودی خاطرات و به اصطلاح مشاهداتی رو که توی این دوره زندان مشاهده کردم خلاصه واش خدمت شما عرض کنم. علی رغم اینکه بالاخره من تصمیم داشتم این مسئله رو به عنوان یکی از کارهای بسیار واضح و ضروری عقب موندم، کماکان در نظر میکرد من این سابقه رو منتشر کنم و بالاخره به نحوی کمک کرده باشم به روشنگری اصحان در ارتباط با فجایعی که تو این دهه نهین سیاه اتفاق افتاده تو زندان‌های جمهوری اسلامی. اشرف خدمت شما، من اوایل سال 63 دستگیر شدم و حدود 8 سال تو زندان‌های جمهوری اسلامی در شهرهای تبریز و ارومیه و نقده گذروندم و یکی از کسانی بودم که اولی حکم اولی هم اعدام بود، سپس به 15 سال حکم قطعی تبدیل شد و این 15 سال رو ما تا اواخر سال 70 که مورد در یکی از مناسبات 22 بهمن مورد به اصطلاح عفو قرار گرفتم، کماکان تو زندان بودم و در از این در خدمتتونم. شما سوالی چیزی در این مورد دارید بفرمایید.
آیه بوکانی، پیش از آنکه به مقطع خونین کشتار زندانیان در سال 67 برسیم که در زندان بودید، پرسشم اینی که شما در زندانهای نقده، ارومیه و تبریز بودید. ویژگی و تفاوت این زندانها با همدیگه چگونه بوده و چرا به زندانهای مختلف منتقل شدین شما؟
بله، اشتباه خدمتتون، زندان ثابت من زندان ارومیه بود با توجه به اینکه ارومیه مرکز استان آذربایجان غربیه و اون وقتا که ما دستگیر شدیم نقده زندان نداشت، فقط بازداشتگاه اطلاعات اینا بود. من خودم اهل نقده هستم ولی در زمان دستگیری منم که به ارومیه منتقل کردن مدت‌های مدیدی رو، مدت‌های بسیار طویلی رو به عنوان مستقلی با 18 ماه و یه بارم 4 ماه تو انفرادی گذارم در انفرادی زندان اطلاعات ارومیه ماهایه بار و زندان نقده هم که عرض کردم 4 ماه شد تو انفرادی اطلاعاتش گذاروندم، مگر نه تو زندان نقده نبودم، فقط تو اطلاعات بودم. بقیه 3 سالم که از تو به اصطلاح زندان مرکزی تبریز بودم. خب تفاوت ها بسیار زیاده، همچنان که دوران های بازجویی جز به دوران های بسیار سخت و طاقت فرسای هر زندانی هستش که حالا به تناوب و به نسبیت داره فرق میکنه، ولی من علی‌رغم این که دوران بازجویی و تو ارومیه گذاروندم، اطلاعات ارومیه گذاروندم و یکی از دوران های بسیار سخت و طاقت فرسایی بود که تیر کردم و مدت بسیار زیادی هم تو انفرادی بودم، ولی با این وجود تفاوت زندان ارومیه، زندان مرکزی ارومیه که به دریا مشهوره، زندان دریا مشهوره، با زندان تبریز بسیار فاحشه، بسیار زیاده. تو زندان تبریز واقعیت اینه که به طور بسیار سیستماتیکی شکنجه میکردن، اذیت میکردن، علیرغم اینکه خب دوران موقت و بازجویی اصولا به هر نحوی موجه شده، توجیه شده که زندانی هنوز تکلیفش روشن نیست، تحت بازجوییه و این اجازه رو به خودشون میدن که انواع و اقسام شکنجه ها رو روش آزمایش کنن، اذیتش کنن و به شدیدترین وجه ممکن روح و روان و جسمش رو آزار بدن. ولی ما حتی تو زندان تبریز هم این شرایط و کماکان به این تحمیل کردن، علیرغم اینکه حکم داشتیم، علیرغم اینکه زندانی ثابت بودیم و در واقع به ظاهر باید از یه سری حقوق زندانی بهره‌مند می‌شدیم، ولی کماکان روزانه 3 بار به اصطلاح دستشویی دادن بهمون و هر روزم در طول روز 1 ساعت فقط هوا خوریم. از این لحاظ زندان تبریز با ما بسیار آزاردهنده بود. دلیلش هم این بود که ما تو زندان عمومیه اوائل توی بندی بودیم که به اصطلاح میگفتن بند انقلاب و کسانی که سر موزه بودن توی این بند نگه میداشتن. یه متاسفانه الان نمیدونم وقت هست من یه موضوعی رو واسه تعریف کنم.
حتما بفرمایید. در فرصت کوتاه رادیویی امکان پرداختن به همه جواب نیست، ولی تا جایی که ممکن هست من در رابطه آن چیزی که بر شما و سایر زندانیان گذشت به عنوان بخشی از تاریخ شفاهی این دوره سیاه حتما بیان کنید.
بله. اصلا خدمت شما، ما تو زندان ارومیه توی بندی بودیم، بند 17 که معلوم بود از بچه های مختلفی تشکیل شده بود، حتی کسانی از بایتان و مجاهدین علارغم این که تواب بودن و خیلی هاشون تو پستا و مسئولیت های مختلف زندان مشغول به کار بودن، کارهای زیادی رو کرده بودن، انجام داده بودن، ولی هر بار که رئیس رؤسای زندان ها عوض می شدن، این کادر اجرایی زندان شامل به اصطلاح افسرا و نگهبانا و حتی مسئولین بندها و زندانیان تواب هم که یه سری وظایف رو بهشون واگذار کرده بودن، اونا هم به اصطلاح عوض می شدن. با هر تعویض مسئولیتی یه عده‌ای از این توابین و به اصطلاح مسئولین بندها و بیان واحدهای دیگه هم مورد غضب واقع می شدن و گاهن تبعید می‌شدن به بندهای دیگه. از جمله بندی که یه عده‌ای از این مجاهدین رو بهش تبعید کردن بند ما بود که در شرایط بسیار تحت فشاری داشتیم زندگی می‌کردیم. متاسفانه یه به اصطلاح زندانی که به بند ما بودن اسمشان نوجوان بود، در واقع 16 سال اون داشت، به نام مهدی شده پشت متاسفانه یادم نمونده، ولی تنها جایی که ایشون داشت بهایی بودن بود، یعنی نوجوانی که در واقع باید به تحصیل می پرداخت دوم نظری بودن و اون زمان دوم نظری درس می خوند، گرفتنش آوردنش به جان بهاییت که به اصطلاح دادنش زندان. متاسفانه این جوان زندان و به ویژه بند ما که بند بسیار به اصطلاح تحت تداوی شدید امنیتی بود، عزت می کردن سیستماتیک و با بندهای دیگه فرق داشت، نه ملاقات حضوری داشتیم، نه رخصی داشتیم، نه امکانات ورزشی داشتیم و خیلی وقتا که نظیر بودیم و به لحاظ بازجویی و به لحاظ مزاحمت های اطلاعاتی هم شدیدن تحت فشار بودیم، این نوجوان رو دادن بند ما. این هم به واقعا قابل تحمل نبود، چون جرم مرتکب نشده بود. در واقع بعد از یه مدتی ایشون اومد توبه کرد، متاسفانه توبه کرد و گذشت کرد. حالا تو این رسم و رسوم یعنی نام به شکلی بود که کسایی که مثلا نامشون رو میدادن روزنامه ها، اصلشون رو میدادن روزنامه ها، دیگه تو فرقه یا تو به اطلاح مسئله خودشون تردشون میکردن و بیچاره به حدی تحت فشار بود، مجبور به توبه شد و بالاخره عکسش رو داد روزنامه، ولی با این وجودم آزادش نکردن. معمولا رفتون بود کسانی از بهایی ها که مثلا اظهار ندامت میکردن و به قول خودشون از فرقه ازداله بهاییت بنگستن به دین مبین اسلام و دین شیعه و فلان و زهنان اینا مشرف میشدن و آزادشون میکردن، ولی اینو آزاد نکردن. که مثلا برخان دچار افسردگی بسیار شدیدی شد. متاسفانه یه روز که همون بی خبر بودیم، خودش رو آتیش زد به شکل بسیار وحشتناکی، در آتیش سوخت تا رسیدیم آتیش رو خاموشش کردیم، اینو بالاخره نجاتش دادیم. خیلی مدت زمان بسیار کشید، زمین که نگهبانان زندان فکر میکردن که ما شورش کردیم تو زندان، همه به اصطلاح تحت فشار بودیم، به اونان زده انقلاب میشناختن و در وا نمیکردن. بالاخره تا در وا کردن و ایشون رو منتقل کردن دم در، متاسفانه جان باخت. جان باخت. در اثر این جان باختن ایشون ما خیلی بوی گوشت سوخته تو بعد کل زندانیا رو اذیت میکرد. واقعا آزاردهنده بود. جلوی چشم خودمون میدیدیم یه انسان داشت جون میداد، ولی متاسفانه کاری از دستمون ساخته نبود. تصمیم گرفتیم اومدیم نشستیم، تمام بچه ها نشستیم، 52 نفر بودیم تو این بند، نشستیم تصمیم گرفتیم ما در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین زندان و مقامهای قضایی دفتر قضایی استان یه حساب تلرساته، حساب به اصطلاح خوشکلان گفتیم، هیچ نخوردیم، حساب کردیم، گفتیم مسئولین باید پاسخگو باشن که چرا این جوان 16 ساله رو به این وضع گرفتار کردن و متاسفانه جون شمعت گفتیم. به هر حال پس از این حساب تلرساته با تفنگای گوناگون ما رو از دن بیرون کشیدن و حدود 42 نفرمون رو تبعید کردن به زندان تبریز. و در واقع در دوران کشتار وحشیانه و بی سابقه سال 67 ما تو زندان تبریز بودیم.
وقایع بسیار تلخ و ناگوار و این فجایع در گوشه گوشه های زندان های ایران بسیار رخ داده است. آیه بوکانی، شما در مقطع کشتار 67 تابستان خونین 67 در زندان تبریز بودید. هیئت مرگ این زندان چگونه بود؟ چگونه عمل کرد؟
من مقابل کنم یه توضیح رو در مورد زندان تبریز بدم. زندان تبریز تفاوت بسیار فاحشی داشت با زندان ارومیه. علیرغم اینکه به طور زندان بودن و توسط یه رژیم اداره می شدن و تحت به اصطلاح سرپرستی سازمان زندان بودن و زندان های چهار استان کشور شامل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان و کردستان کلن تحت نظر حیاتی اداره می شد که حالا دقیقا اسم این یادم نمونده، این حیاتی چه اسمش چی بگنی که تا جایی که یادمه یه زندانبانی بود به نام چاقاری تبریزی بود، مسئولیت کل این منطقه رو به عهده داشت. در هر حال علیرغم اینکه مسئولیت کل این منطقه یکی بود، ولی زندان تبریز به لحاظ اداره کردنش واقعا بسیار شرایط وحشیانه می داشت. حالا من با بنده های دیگه کاری ندارم چون ما متاسفانه این بنده رو ندیدیم، ولی همین که از اونیه تبریز شدیم به تبریز یه بنده ویژه و کلان به اصطلاح تشکیل دادن که بعد از اینکه یه ماه تو قرنطینه نگه داشتن یه بند ویژه‌ای واسمون تشکیل دادن. به اصطلاح این بند صرفا واسه خاطر نگهداری از ما به اصطلاح اونجا بنا کردن، البته به ساختمانش بود ولی تقسیم کردن، هر اتاق 10 نفر دادن، 10 نفر از ماها. و یه نکته حائز اهمیت این بود که ما نیابتمون رو به استان آذربایجان شرقی نداده بودن، یعنی نیابت ما رو کماکان دادگاه انقلاب ارومیه به عهده داشت و تنها نیابت روزانه مثلا شامل خوراک و نمیدونم مقررات تنبیهی و اینگونه موارد به اصطلاح داده شده بود به زندان تبریز. بالاخره ما رو توی چهار اتاق جا دادن که هر اتاق دقیقا شرایط اداره اطلاعات رو داشت، ضمن این که ما مجاز نبودیم کردی حرف بزنیم. من خودم کردم ولی دلیل این که مثلا من اصرار داشتم به کردی حرف بزنم بیشتر تو ملاقات با خانواده‌مون بود که اولین بعد خود ما با اونا و این مسئله شروع شد که من اعتراض کردم که من که مثلا مادر پینی دارم تا حالا هم به غیر از کردی با هیچ زبانی باش حرف نزدم، واقعا نمیتونیم مثلا فارسی هم حرف بزنیم با هم دیگه، اینا در نزدیک من ملاقات نمیگیرن. اینا میگفتن که شما باید تو حتی تو ملاقاتاتون هم فارسی حرف بزنیم. دلیلش این بود که متاسفانه عده‌ای از توابین رو به اصطلاح معمول کرده بودن تو هر اتاق به طور سیستماتیک و منظم دو ساعت تشریف میدادن، عوض میشدن و ما دقیقاً حتی مثلا 7-8 نفر کلی که با هم دیگه بودیم مجبور بودیم فارسی حرف بزنیم و خاطر اینکه اونا ازمون حالی بشن و دقیقاً گزارش کنن به اتاق فرمانشون و ضمن اینکه باید با صدای بلند حرف می‌زدیم که اونا حرفای ما رو بشنون. خب ما هم که بالاخره ابایی نداشتیم، وقتی که به طور شفاف و بدون محابا از موازنمون دفاع می‌کردیم و بالاخره به عنوان کسانی ما رو به حساب می‌آوردن که ضد انقلاب هستیم و سر موزه هستیم و روزه نمی‌گیریم و نماز نمی‌خونیم و فلان و فلان، یعنی که ابایی از این مسئله نداشتیم، منتها واسه خانواده هامون یه مقدار آزاردهنده بود. در هر حال ما رو به چهار اتاق جداگانه تقسیم کردن، هر دو ساعت یکی از مامورین تابعین عوض می‌شد و ما به شرایطی رسیدیم که دقیقاً به اصطلاح موقع اعدام‌ها بودش. متاسفانه ما به علت این شرایط بسیار خفقان‌آوری که داشتیم و هیچ گونه رابطه‌ای با دنیای خارج نداشتیم، نه تلویزیونی داشتیم، نه کتابی، نه روزنامه، نه چیزی، خیلی متوجه قضیه نبودیم تا اینکه بالاخره یه مدتی رو همچنان که عرض کردن عده‌ای از مجاهدین رو که تو زندان تبریز تو زندان ارومیه به بند ما داده بودن، متاسفانه اونا هم با ما تبعید شدن به عنوان تنبیهی به تبریز، که حالا من اسم چند نفرشون یادمه: آقای صادق، محمد نژاد، خسرو آسیابان، سلمان قاسمی، بهمن شاکری. بعد یه عده دیگه بودن که ما با به اصطلاح عدم وجود اینا متوجه شدیم که یه اتفاقاتی روی داده، علارغم این که در این ایام روزانه چند بار خود بعضی از توابایی که اونجا بودن به عنوان مأمور می اومدن، حالا هیئت مرگ و ما اونجا خودمون مستقیما به اصطلاح ملاقات نکردیم، ولی از طریق مسئولین زندانشون گاهن در طول روز 7 بار 8 بار می اومدن می پرسیدن اتهام، مسئولیت، نمیدونم رده تشکیلاتی، اعتقادات، نماز میخونید نمیخونید فلان، به ما این سوالا رو میکردن. ولی ما اصلا تصور این اقدام وحشتناک و این به اصطلاح قتل عام عمومی زندانیان رو واقعا نداشتیم، علارغم این که تجارب بسیاری واسمون بازگو شده بود، خودمون با چشم خودمون دیده بودیم. مشخصا در اوایل انقلاب 59 نفر از اهالی مهابات که توسط به ماموران امنیتی نظام دستگیر شدن، بعدن ما تو زندان تبریز مطلع شدیم که تمامی این 59 نفر که اعدام شدن اینا رو تو تبریز اعدام کرده بودن، حتی جاهاشون رو نشون میدادن. در هر حال در ارتباط با این قتل عام وسیع و وحشیانه شهریور 67 ما تو اتاقامون بودیم. پس از مدتی که عدم وجود این همبندی هامون رو احساس کردیم، کم کم از طریق ملاقاتی ها، از طریق خانواده ها متوجه شدیم. بعد از گذشت به اصطلاح این دوره بسیار خفقان‌آور و وحشتناک متوجه شدیم که بله، قتل عام بسیار وسیعی تو زندان ها اتفاق افتاده و متاسفانه از 13 نفر افراد مجاهدین که به اصطلاح با ما منتقل شده بودن به تبریز، تنها 2 نفرشون جون سالم به در بردن، 11 نفرشون اونجا اعدام کردن. بچه های دیگه کلن همشون، با اونایی که با ما بودن همشون حکم داشتن، حالا چه به اصطلاح چپی ها، چه مجاهدین یا اتهامات دیگه. ولی تو مشاهدات ما با توجه به اینکه خیلی محدود بودیم، واقعا همین عده رو میشناختیم و امکان به اصطلاح تبادل نظر و دیدن و ملاقات دیگر زندانیان رو نداشتیم، محدود میشد به همین کسایی که میشناختیم و در عدم حضورشون متاسفانه متوجه شدیم که اینا در این موجه اعدام ها اعدام شدن.
آقای بوکانی، یعنی به این معنا شما مستقیما با هیئت مرگ روبرو نشدین؟ نه،
من اصلا در خدمت شما این هیئت، من مشخصا اکردم با توجه به اینکه ما نیابت ما دست زندان تبریز نبود، ما زندانی عمومی بودیم ولی موقتا اونجا فرستاده شده بودیم، علارغم اینکه این موقت 3 سال طول کشید با شخص من، ولی با هیئتی ما مواجه نشدیم. همچنان که از کردن بیشتر مسئولین و حتی توابی رو میپرسیدن اونجا که به اصطلاح از همون میپرسیدن، ما خیلی ساده و همچنان که بارهای بار مثلا به این سوالات پاسخ داده بودیم که آیا نماز میخونید؟ نه خیر. یا بالاخره آیا حاضر به همکاری هستید؟ نه خیر. ما زندانی هستیم، زندگی خودمون میکنیم. و در واقع ما با هیئت سازماندهی شده مواجه نبودیم، ولی خب معلومه که این هیئت ها همچنان که تو آثار هست، تو تاریخ هست و تو تجارب زندانیان دیگه به ویژه تو تهران هستش، قطعا حضور داشته. قطعا من فکر میکنم همین سوالاتی هم که از ما میشد، حالا اگر که ما مشخصا هیئتی رو اونجا ندیدیم به علت به اصطلاح در محدودیت نگه داشتنمون بود و ما کسی رو واقعا اونجا ملاقات نمی‌کردیم، هر اتاق فقط 10 نفر بود، اتاق ما که بیرون می‌رفت در یه اتاق کاملا داخل بودن، کسی مجاز نبود کسی رو ببینه، یعنی نمی‌ذاشتن در واقع معنی داشتن. ولی همین سوالاتی که از همون میشد معلوم بود که هدایت شده از جانب یه مرکزی بود و این مرکز می‌خواستن تصمیم گیری کنن. حالا ما بعد از این که متوجه شدیم که قتل عامی صورت گرفته و عده‌ای اعدام شدن، واقعا تعجب کردیم. علارغم اینکه رئیس زندان ارومیه حسینی بارهای بار به خود ما میگفت من اختیار ندارم، من این قدرت رو ندارم، وگرنه تک تک شماها رو دم دیوار میتونم اعدامتون میکنم، ولی ما خودمون تعجب کردیم. پس از اینکه این موج اعدام ها شد و این همه انسان بی‌گناه دار آویخته شدن، چطوری ما جون سالم به در بودیم، خیلی اصلا خودمون واقعا مثلا جای تعجب بود. من فکر میکنم این نیابتی که اینا نداده بودن به زندان تبریز باعث شد که ما به سرا جون سالم به در ببریم، وگرنه سوالایی که در نقاط مختلف کشور در این برهه خاص زمانی از زندانیان شده از ما هم میشد، حالا نمیدونم دیگه مکانیزم تصمیم گیریشون چگونه بود، در هر حال ما بیشتر با مسئولین زندان و مسئول سرپرست کل این چهارستانی که عرض کردن بیشتر مواجه بودیم تا یه هیئت مشخصی که مثلا از تهران اومده باشه. حالا ما خبری اینو نداشتیم به علت شرایط خاصی که توش بودیم. منم پس از 3 سال تبعید که به اصطلاح تو تبعید بودم سال 69 باز مجددا منو یعنی از این 42 نفری که ما بودیم فقط 3 نفرمون تبعید مونده بودیم، بقیه یا اعدام شده بودن یا آزاد شده بودن. این 3 نفر با هم سال 69 بازم مجددا به زندان ارومیه برگردوندن.
بله آیه بوکانی، من بسیار خوشحالم که سرنوشت شما در زندان به گونه ای رقم خورد که الان امکان گفتگو هست و بیان خاطرات اون دوره و بیان وقایعی که در زندان تبریز رفته. از چهره های شاخص و مقاوم زندان، جانهایی که جان بر سر پیمان نهادند و بردار کردند و چه آنهایی که هنوز زنده هستند، لطفا نام ببرید.
من در مدتی که زندان بودم در واقع با توجه به مبارزاتی که در منطقه ما جریان داشت، با توجه به وسعت زندان ها و دید امنیتی رژیم نسبت به این منطقه، با زندانیان بسیار زیادی مواجه شدم. زندانیان بسیار زیادی با خودم همبند دیدم و با هم دیگه در روزهای تلخ زندان خاطرات تلخ و شیرین بسیار زیادی داشتیم. از کسانی که پس از زندان متاسفانه خود کرد لازمه که ازش نام ببرم، به عنوان اینکه از چهرهای مقاوم زندان، به عنوان اینکه از کسانی که واقعا تأثیر داشت در زنده نگه داشتن کرامت انسانی، روح مبارزجویی و تسلیم زور و شکنجه و اعراض نشدن و در واقع پاس داشتن تفکرات انسانی، آقای محمود نظری بود که متاسفانه ایشون پس از آزادی از زندان در یه تصادفی، چون وقت دوستان بسیار زیاد دیگه بودن که حالا هم خوشبختانه حضور دارن که بیشتر به اصطلاح تو ایران دارن زندگی میکنن، قطعا توی مصاحبه کوتاه رادیویی واقعا بسیار بیشتر از اینها وقت میخواد، امکانات میخواد و من خودم شخصا به لحاظ مشغله کاری متاسفانه کارا نتونستم به این مسئله رسیدگی کنم، وگرنه اتفاقا یکی از موارد بسیار ضروری و لازمیه که به نظر من تمام زندانیانی که این دوره رو تجربه کردن و حالا هم کماکان در دو عالم و آثار زندان در روح روانش رو سنگین کنه، باید در این جهت کوشا باشن و تا جایی که از دستشون میاد به نظر من روشنگری کنن. تمامی کسانی که در این مدت جان باختن، تمامی کسانی که تازیانه های زندان تحمل کردن، شرایط بسیار وحشیانه و بسیار درنستایی بازجویی ها رو تحمل کردن، قابل ستایشن و باید به تکلیف قرار بگیرن. من خودم شخصا به سهم خود روح آزادشون رو ستایش میکنم و خیلی ممنونم که شما هم لطف کردیم و این فرصت رو در اختیار من گذاشتیم که من میتونم خاطرات محدودی رو در ارتباط با این مسئله با شما در میان بذارم.
آیه بوکانی، من هم بسیار از شما سپاسگزارم و برایتان سربلندی و سرافرازی آرزو میکنم.
منم بسیار از شما تشکر میکنم خاطر زحمت که کشیدین. امیدوارم این سوابق حفظ بشن، این سوابق مکتوب بشن و بالاخره به عنوان دوره ای از دوران تاریک و قرون وسطایی که رژیم اسلام از مردم ایران تحمیل کرد از یادها نرن. این تجارب و این گذشته اینه باید فراموش بشه و نه بخشیده بشه. بسیار سپاسگزارم از شما.
زنده و پایدار باشید آقای بوکانی.
عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بیرنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسبیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در پایان برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گزارشی از اکسیون حمایتی از معدنچیان آفریقای جنوبی. در ادامه اعتراضات جهانی به سرکوب بی‌رحمانه کارگران اعتصابی معادن پلاتین در آفریقای جنوبی و کشتار ده‌ها تن از آنها، دوشنبه 27 اوت 2012 در شهر استکهلم سوئد نیز یک اکسیون اعتراضی برگزار است. همراه هستیم با خانم فرخنده آشنا، چهره های جنبش کارگری. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم آشنا.
منم سلام دارم به شما و ممنونم که در اعتراض امروز ما شما باز هم دارید در کنار ما اطلاع رسانی میکنید.
خواهش میکنم، این در واقع به حکم وظیفه است. خانم آشنا بفرمایید که در استکهلم چه خبر؟ این تظاهرات در کجا هست و به چه شکل پیش میره؟
اینجا ما در استکهلم در مقابل سفارت آفریقای جنوبی هستیم، فراخوانی که سازمان‌های سیاسی، احزاب چپ، انسان‌های آزادی‌خواه و برابری طرف توی این کشور یک اعتراضی رو سازمان دادن، اومدن مقابل سفارت آفریقای جنوبی و اونجا دارن اعتراض میکنن به سرکوب، به کشتار، به قتل عام کارگران معدن و قرار هستش که یک نامه اعتراضی رو به سفارت تسلیم بکنن و در این نامه خواسته شده که به مسائل کارگری رسیدگی بشه، به اعتراض اونها رسیدگی بشه و شدیداً این کشتار کارگران رو محکوم کردن و گفتن که در سخنران اغلب میگن که شرایط بردواری حاکم هستش در رابطه با کار معدنچیان در لونمین و هم این کافی هست و دیگه به کشتار کارگرا خاتمه بدید. در واقع اغلب دارن سر شرایط بد کار و معیشت بد کارگران معدن دارن اعتراض میکنن و اعصاب به خصوص سر این مسئله که به هر حال همه جای دنیا دارن کارگرها رو کشتار میکنن و احتیاج هستش که ما در اعتراض به این مسئله یک اعتصاب سراسری جهانی رو کارگرها سازمان بدن. و این اعتراضی هستش که به هر حال انسان‌های آزادی‌خواه، انسان‌هایی که در تلاش این هستن که به هر حال طبقه کارگر بتونه اعتراضات خودش رو در سراسر جهان در رابطه با این قتل عام کارگران آفریقای جنوبی پیش ببره، دارن اینجا جلوی سفارت اعتراض میکنن و این قتل عام کارگران رو توسط دولت سرمایه‌داری آفریقای جنوبی محکوم میکنن.
خانم آشنا، شما به عنوان یک کارگر سالها در زندانهای حکومت اسلامی بودید و اکنون نیز شاهد یک فاجعه قتل عام کارگران در آفریقای جنوبی هستی و در اعتراض به این قضیه در جلوی سفارت آفریقای جنوبی. میخواستم بپرسم احساس شما در این اکسیون چی هست؟
ببینید، در واقع همه جای دنیا معادن جزء کارهای شاق و زیان‌آور هستش. میدونی که ساعت‌ها کار در این تونل‌هایی که هیچ گونه امنیت جانی برای کارگران نداره بسیار کار سخت هست و خود همین معادن تبدیل شده به قصدگاه کارگرها، چرا که مسائل ایمنی اونجا رعایت نمیشه. ما میشنویم که تو سراسر دنیا کارگرها چجور تو این معدن‌ها زیر خاک خلوارها خاک جان می‌سپارن. این خودش به قدر کافی نگران کننده هست برای همه ما به عنوان بخشی از هم طبقه یامون که در این معادن دارن کار میکنن. اما این رژیم های سرمایه‌داری به همین هم رضایت ندادن و وقتی اونها اعتراض میکنن به شرایط بد کاریشون، به دست مزداشون، اونها رو بیشرمانه در روز روشن به گلوله میبندن و همون اتفاقی که در خاتون آباد ایران میفته همون هم داره تو آفریقای جنوبی اتفاق میفته و این خیلی برای من تأسف آور هست، چرا که در رابطه با اعتراضات علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی ما میدونیم که کارگرها پیشگامان این مبارزه بودن ولی متاسفانه سیاهی لشکر و از اونجایی که کارگرها این خیز رو بر نداشتن، این سازماندهی رو نداشتن که قدرت سیاسی رو تو آفریقای جنوبی دست بگیرن، میبینیم که بعد از سالها همون دولتایی که با تلاش این کارگرها، با جانفشانی این کارگرها، با اعتراضات پیشگام این کارگرها سر کار اومدن، امروز همون کارگرها رو دارن قتل عام میکنن و نتونستن یک حقوق واقعی کارگری رو تو اون کشور کارگرها با دولتهای خودشون که به دست خودشون سرنوشت رو تعیین بکنن به دست بگیرن. الان از کشورهای مختلف کارگرهایی که در سوئد هستن به عنوان تبعیدی یا به عنوان مهاجر اومدن اینجا جمع شدن، همه دارن سرود انترناسیونال میخونن برای دفاع از مسئله کارگرها و این تجربه هست برای من که از ایران میام، کسی که از افغانستان میاد، کسی که از پاکستان میاد، این هستش که رفرم ها میتونه به عقب برگرده، رفرم ها رو میتونن دوباره از دست ما بگیرن، ما باید سازمان بدیم خودمونو برای به دست گرفتن قدرت حاکمیت، برای اینکه ما بتونیم سیاست که تو اون جامعه پیش میره رو ما تعیین بکنیم، سرنوشتمونو ما به دست بگیریم، باید همچنان مبارزه بکنیم و این رفرم ها به هر حال یه سری شرایط رو بهتر میکنه. ولی باز هر وقت اینا بتونن، هر وقت طبقه کارگر رو ضعیف ببینن از اینکه نتونسته خودش رو سازمان بده، این حمله ها رو انجام میدن و اینچنین وحشیانه کارگرها رو تحت سرکوب و حتی مستقیم به اونها شلیک میکنن و اونها رو به قتل میرسونن.
خانم آشنا، چه شورانگیز است این همبستگی جهانی و حمایت بین المللی کارگران از همدیگر که همکنون با سرود انترناسیونال در اکسیون اعتراضی مقابل سفارت آفریقای جنوبی تنین انداخته است. من بسیار از شما سپاسگزارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
بله، من امیدوارم که این اعتراضات تبدیل به این بشه که ما بتونیم در سراسر جهان اتحادیه‌ها بتونن عمل بکنن. اتحادیه‌های پاسیو متاسفانه خوب اعتراض نمی‌کنن، اصلا نیست تو سیاستشون که این اعتراضای درستی، در نتیجه این هستش که اینا میتونن کارگرا به این شکل سرکوب. من امیدوارم که بشه در سراسر جهان یک اعتصاب جهانی رو پیش ببریم در اعتراض به این قتل عام و بشه فشار آورد به این اتحادیه‌ها که دست به اعتراضات کارآمدتری از جمله اعتصاب در معادن سراسر دنیا بذارید. منم از شما سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.
Thank you.